بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ولایت در قرآن کریم به دو صورت مطرح یک ولایت، ولایت مثبت که ولایت وجود مقدس حضرت حق تحت عنوان ولایت الله مورد بحث، در طول این ولایت، ولایت وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام ولایتی است که خدای مهربان به خاطر کمال او و جامعیت او به او عنایت کرده و باز در طول این ولایت، ولایت ائمه معصومین علیهم السلام، این هر سه ولایت گاهی در کتاب خدا جداگانه مطرحه، گاهی هم به هر سه ولایت با لفظ ولایت در یک آیه مطرح. الله و ولی الذین آمنو این آیه است که مستقلن ولایت الله رو مطرح کرده. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آیه است که هر سه ولایت رو یک جا مطرح کرد. مهم آیه هم اینه که با انما شروع شده، یعنی این ولایت، ولایت انحصاریه، ولایت ویژه است. این ولایت باید در زندگی شما شعاع بیاندازه، نور پخش کنه، تا شما در سایه این ولایت، از برکت این ولایت در دنیا به حیات طیبه برسید، در آخرت هم به قرب و لقاء و رضا و جنت برسید. انه فی الآخرت لمن المقربین. این بحث قرب در قرآن که مقرب یک نفر نیست، یک طایفه عظیم با ارزشن به صورت جمع از اونها یاد کرده. انه فی الآخرت من المقربین. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. در این آیه مسئله لقاء مطرحه. البته این لقاء لقاء معنویه و جلوه ظاهر این لقا پاداش عظیم حق در قیامت و اجر الهی. در سوره توبه هم می‌فرماید و رضوان من الله اکبر برای مؤمنین و مؤمنات. در آیات زیادی هم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. این چهار مقام بسیار مهم که تا ما در دنیاییم برای ما حتی در خیالمون هم قابل درک نیست، از برکات ولایت خدا و پیغمبر و ائمه طاهرینه و یقیناً بدون این ولایت به این چهار مقام دسترسی محال غیر ممکنه. و حیات طیبه هم محصول همین ولایت خدا و پیغمبر و ائمه در دنیاست. حیات پاک یعنی حیاتی که از افق این حیات غیر از خیر و نیکی و خوبی جلوه نمی کن. در کتاب شریف اصول کافی پیغمبر عظیم الشأن اسلام وقتی مؤمن رو تعریف میکنه در یک قطعه مفصل میفرماید خیره معمول و شره معمول. امید به خیر مردم مؤمن قطعی، یعنی آدمی که خیر نداره مؤمن نیست. ایمنی از زیان مردم مؤمن یقینیه. کسی که مردم ایمن از زیان اونیستن مؤمن نیست. یه وقتی روی منبر وجود مبارک رسول خدا طبق نقل کتاب پرقیمت محاسن برقی از کتابهای خیلی قدیم شیعه است، کتاب پرباری، کتاب بسیار استواریه، از مردم سه تا سوال کردم. سوال اولشون این بود من المؤمن، مردم هم گفتن خدا و پیغمبر میدونن، مؤمن کی؟ خودتون جواب بدید. فرمودن المؤمن من ثمنه المؤمنون علی انفسهم و اموالهم. مؤمن یعنی انسانی که تا روز بیرون رفتن از دنیا ضربه جانی و مالی از او نسبت به دیگر مؤمنان بروز نمی کنه. یه مؤمن واقعی یعنی انسانی که هر کسی در کنار او در امنیت همه جانب است. این مؤمن واقعی. تو خانواده زن و بچه از او در امنیت کامل هم. تو جامعه مردم از او در امنیت کامل هم. در معاملات اقتصادی مردم از او در امنیت هم. در وعده هایی که به مردم میده مردم در وفای وعدش در امنیت هم. من اطمنه المؤمنون علا انفسهم و اموالهم. ببینید این اخلاق خداست. خدا وقتی خودشو تعریف میکنه در سوره مبارکه آل عمران یا خودشو معرفی میکنه به بندگانش میفرماد به ید الخیر اون چه که نزد اوست و داره خرج عالم هستی میشه خیر. اونی که اهل دل، اهل حقیقت، اهل بصیرت در عالم معنا و اونی که اهل دانش و اهل علم در عالم ظاهر زیانی رو از پروردگار قابل صدور نمیبینه به هیچ عنوان. خب ممکنه یه آدمی که نه اهل دله که از طریق کشف ایمانی به این حقیقت برسه، نه اهل علم که از طریق تحقیق به این حقیقت برسه، بگه خدا هر چی ازش صادر میشه خیره، ما رو عقرب چه خیری دار. اهل دل جوابشو از طریق معنا میدن، جوابم دادن. اهل علمم از طریق تحقیق جواب میدن، میگن هوای کره زمین دائما در معرض آلودگی، از قدیمم در معرض آلودگی بوده، لاشه حیوانات، مرده‌ها، مرده‌هایی که دفن میشن، زباله‌ها، دودها، این هوا رو پر از سم میکنن. اگر این سموم در هوا بمونه بیش از اندازه بشه، هر چی موجود زنده است با نفس کشیدن این هوا میمیره. خداوند متعال دو تا کارخونه تصفیه هوا قرار داد، یکی درختانه گیاهانن که کربن هوا رو میگیرن جزء تنه خودشون میکنن، یه کارخونه تصفیه. یکی حیواناتی هن که کیسه زهری براشون آفریده شده که اینا سمای هوا رو میگیرن تو اون کیسه میریزن، بی خودی هم مصرف نمی کنه. کاری به کارشون نداشته باش، نیش نمیزن. اونا مثل شما دشمن داره، شما علیه دشمن اسلحه میکشین، به حقم میکشین، دشمن رو عقب میرانید. کارتون حکیمانه است یا دیوان بازیه؟ خب کار حکیمانه است، اونا هم همینطور. از یه طرف هوا رو برای استشمام موجودات زنده تصویه میکنن، از یه طرف هم برای خودشون اسلحه میسازن، ممکنه تا آخر عمرشون هم برخورده به دشمنی نکنن. بنابراین اگه تمام این حیوانات زهردار رو نابود بکنن، آلودگی هوا اونقدر میره بالا که موجودات زنده دیگه تحمل اون هوا رو نخواهند داشت. پس بید الخیر. دیگر امورش هم همینطور. باز ممکنه یه ناواره که نه اهل معناست نه اهل علم بگه پروردگار به ید الخیر، ابلیس رو برای چی آفرید؟ این که شر مطلقه، این که جرثومه فساد و وسوسه و گمراه کردن و اضلال و اغواست. باور نداری خود حرف خدا رو بخون. نمیگه پروردگار از قول او رب به ما اقویتنی، به این خاطر من میشینم در مسیر عبادت و لعقودن نصراتکن مستقیم ثم لآتین نهون، از راست و چپ و روبرو و پشت سر همه رو گمراه میکن. این که اقرار خود پروردگاره، این یه شر کامل. مگه پروردگار در قرآن نداره او رجیمه؟ چرا دار؟ ملعونه. چرا ملعونه؟ مگه پروردگار قسم نخورده لأملأن جهنم منک، من دوزخ رو از وجود تو پر میکنم و مریدات؟ این شر. چرا میگه به یده خیر؟ به یده شرم که هست. قرآن جواب میده ابلیس رو، ما موجود شر نیافریدیم. ابلیس شیطان آفریده نشد. ابلیس اولا کان من الجن، از طایفه فرشتگان نبود، از طایفه جن، یعنی ندیدنی ها. جن جنین، یعنی چیزی که با چشم شما دیده نمیشه. جن موجود شاخدار و دمدار و سمدار و بدقیافه و دیو شکل نیست، جن یعنی ایشگی ندیده. این تعریف هایی که میکنن همه دروغه. خود پروردگار میگه جن یعنی موجود پنهان، موجود سری. مایه آفرینششم ماده حرارتیه، ولی حرارت او رو شما هم حس نمیکنین. یه ماده حرارتیه، یه انرژیه حرارتی. خلقتنی من نار، شما نمیدید. ما ابلیس رو جزء موجودات نامرئی نسبت به شما آفریدیم. اینقدر هم این لیاقت داشت که ما او رو با فرشتگان هم نشین کردیم، اصلا از اونا حسابش کردیم. به دلیل اینکه میگم فسجد الملائکتو الا ابلیس، یعنی انقدر شایسته بود که جزء اینان بود، خطاب من به اونم شامل شد. من به ملائکه میخواستم بگم به آدم سجده کنی، او انقدر شایسته بود که جزء فرشتگان به حسابش رو بردن، امر سجده رو متوجه او هم کردم، با اینکه جزء فرشتگان نبود ولی انقدر با عظمت بود و دارای ارزش بود که مع الملائکه او رو به حساب بردم، ولی به اختیار و انتخاب خودش ابا وستکفر وستکبر و کان من الکافرین. کانه در اینجا از نظر ادبیات عرب به معنی ساره، ساره باسات، از افعال قلوب اون معنا رو میده. نمیگه خدا از کافرین بود، میگه بعد از عباب و استکبار کان من الکافرین، یعنی سار من الکافرین، جزء ناسپاسان شد نبود. پس من او رو هم که آفریدم خیر بود، بقیه موجوداتم هم خیر. این مال موجودات. و اما تحولات و حوادثی که کلش خیر، پیروزی در جنگ، جنگ حق علیه باطل. حالا مثال بزنم، پیروزی در بدر، پیروزی تالوت که در اواخر سوره بقره مطرحه، بر جالوت، به سپهداری حضرت داوود، پیروزی مؤمنین در جنگ خندق، به سرپرستی پیغمبر و نظامیگری امیرالمؤمنین، تحولاتی از این قبیل، باران به موقع، برف به موقع، هوای به موقع، حرارت به اندازه، پر بودن رودخانه ها به اندازه، میوه کردن درختان، تمام این تحولات در عالم هستی که خیره، من الله، ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئه، سردرد، دلدرد، سرطان، حسبه، تصادف، خودکشی، به هم خوردن اعصاب، بیخوابی، شکست در جنگ، حتی در جنگ احد که پیغمبر رهبری جنگ رو داشت، ما اصابک من سیئه فمن نفسک، ضررها و بدیها و زیانها از ناحیه خودته، هیچ کاری به من نده. این قاعده قرآنی، البته اونی که اهل معناست، این خیر رو مطلقاً من الله میبینه، نه میدونه، از دونستنش گذشته میبینه. اونی هم که اهل دانشه، حال دینم نداره ولی اهل علم، اهل تحقیق، در مثلا شرق زمین تو مسکو نشسته تحقیق کرده، یا در واشنگتن یا در آلمان فرقی نمی کنه، دین نداره ولی علم داره. وقتی ما رو عقرب رو مطرح میکنه یا جوجه تیغی رو مطرح میکنه یا یه حیوان رو در دریا مطرح میکنه یا یه گراز رو یا یه خوک رو یا یه سگ رو اصلا بد نمیبینه، میبینه سر جای خودش خیلی درسته، اگر نبود آفرینش نادرست. باید می بود. او خدا رو نمیشناسه ولی نظام اصلی رو که از طریق علم مطالعه میکنه به این نتیجه میرسه. جهان چون خط و خال و ابروز که هر چیزی به جای خیش نیکو. ممکنه یه آدم بی دل بی علم بیاد از جاده چالوس، از جاده حراز، از جاده بالای مشهد بیاد، از جاده کرمانشاه بیاد، از کنار ترکیه و بلغارستان رد بشه و بگه این همه کوهای سر به فلک کشیده دیگه برای چی بود؟ حوصله‌مونو سر برد، اینا رو برای چی سر پا کرد؟ اما یه اهل دل نه اینو نمیگه، اهل دل اصل کوهو نمیبینه، رفته بالاتر میگه به دریا بنگرم، دریا تو بینم، اینقدر دریا سر جاش درسته، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا و به صحرا و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. میگه کوه برای من آینه است، جمال محبوب رو دارم در این آینه میبینم، راهی دیگه نداشت برای تماشایی. اونی هم که اهل علم میگه کوه یعنی ذخیره انبار آب که یه سال چشمه ها قنات ها رود ها دره ها آروم آروم از این انبارای داخل آب رو به صحرا برسونن، برای تمام حیوانات مرغزار به وجود بیاد، برای مردمم گلستان و باغستان. این یه نگاهش. یه نگاه دیگه میکنه میگه اینا گنجینه‌های خدا درشه، عقیق، فیروزه، طلا، نقره، مس. میگه اگه نبود چی میشد؟ زندگی وجود نداشت. بعد میگه اگه نبود پنج قاره آسیا، امریکا، اروپا، افریقا، اقیانوسیه دائم گرفتار بادهای شمالی و جنوبی بود، یک لحظه آرامش در کره زمین وجود نداشت. کوها مانع اینن که سطح قاره ها دائم دچار باد باشن. پس به ید الخیر چه شری از او صادر میشه؟ هیچ شد. اینها گوشه بسیار اندکی از ولایت تکوینی خداست و اما ولایت تشریعی. اینجا که دیگه آدم ماتش میبره، یعنی البته آدم تا اهل تحقیق نباشه، تا اهل دانش نباشه، تا اهل بینش نباشه، تا اهل دل نباشه، این مسئله رو درک نمی کنه که جلوه تامه. این رو عنایت بفرمید، من کلمه تام رو بی علت و بی دلیل ذکر نمی کنم. بخوام وارد دلیلش بشم فرصتی نیست، 100 تا کتاب رو باید آدرس بهتون بدم اونا رو بخونید. من خودمم شاید 50 تاشو خوندم، تا حالا به یقین میگم جلوه تام ولایت تشریع حق که از منافع دنیاییش حیات انعمت علیهمه و جلوه آخرتیش تقرب و لقاء و رضا و بهشته، قرآن کریم. قرآن جلوه تام ولایت تشریع. حالا من اگر صحیح و سالم با اعتقاد به وجود مقدس او، ایمان، خود را در خیمه ولایت تکوین او قرار بدم، هر نعمتی رو که مصرف میکنی خودش میگه هنی اندک لبنم سائقن هنی گرارات باشه خرج کردن نعمت من. اگر با ایمان، یعنی با یه موجودیتی که این موجودیت من غیر منفعت و امنیت برای دیگران نداشته باشه، اهل زیان نباشم، اخلاق خدا رو داشته باشم، او به ید الخیر، منم منبع خیر باشم، اگر به این شکل وارد نعمتهای الهی بشم و از ولایت تکوینی پروردگار بهره ببرم، هنی اندک گوارا باد این نعمت من به تو. اگه ناسالم بهره ببرم، بیام نعمت رو در غیر جای خودش مصرف بکنم، بیام نعمت رو در گناه بکشم، نعمت رو در فسق و فجور بکشم، خب میبینید که در قرآن مجید گفته صریحا ثم نجعل لعنت الله علی الکاذبین. آدمی که همه چی دروغه، مصرف دروغ، درآمد دروغ، خرج دروغ، یعنی ناحق، لعنت بر تو با این مصرف کردند. و اگر در شعاع ولایت تشریع او قرار بگیرم که قرآن، یه زندگی پاک برام ایجاد میشه، در آخرت هم یقینا اتصال به قرب و لقاء و رضا و جنات پیدا میکنم. بازم میگم اینا گوشه اندک از ولایت الله و ولایت النبی و ولایت المعصوم. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اما اونی که خارج از این ولایت زندگی میکنه، لعنت دنبالش میکنه، رجم دنبالش میکنه، دوزخ دنبالش میکنه، شقاوت دنبالش میاد، شکست شخصیت دنبالش میاد، از دست رفتن ارزش‌ها دنبالش میاد، دیگه کارش به جایی میرسه که پروردگار وقتی میخواد در حقش قضاوت بکنه اینجور قضاوت میکنه: اولای که کل انعام بلهم ازل اولای که هم شر البریه. اینجور حرف میزن: مثله کمثل الکلب، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ببینید اینا تعابیر قرآن: الذین يتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام فالنار مثوى لهم. خیلی هم در قرآن تأکید شده بر این معنا: هر کی جهنم میره با پای خودش میره، خدا هلش نمیده. علت جهنم رفتنش اینه که از خیمه ولایت الله و ولایت النبی و ولایت المعصوم بیرون رفته، وقتی بیرون مونده دوز بهش زده، ارزشهاش و روز روشن غارت کرده، عقلش رو از کار انداخته، وجدانش رو خاموش کرده، تبدیل به بی انصافش کرده، متکبر شده، مغرور شده، باد تو دماغش افتاده، حالت ابا و امتناع بهش دست داده، شده ایزوم جهنم به دست خودش. خدا که به یده الخیر کسی رو هل نمیده طرف جهنم. والله ید او الالمغفرت والجنه. کار خدا دعوت کردن به اینه که بیان بیامرزمتون و درهای بهشت رو به روتون باز بکن. اولائکه ید اون الالنار، اولیاء تاغوتی، ولایت کفر، ولایت فرعون، ولایت یزید، ولایت معاویه، ولایت اسرائیل و امریکا شما رو دعوت به آتش دوزخ میکنه. اونا شما رو تنهای از من ببینن غارتتون میکنن، ولی شما با من باشین، من یار شما، پشتیبان شما و طرفدار شما، نعم المولا و نعم النصیر. خوب ولایتی بر شما دارم و خوب یاری برای شما هستم. نعم المولا و نعم النصیر. خوب یه گوشه ای از ولایت تشریع خدا رو باز براتون بگم. حالا نمیدونم 30 سالش بود، 40 سالش بود، همین حدودا بوده یا جوانتر، در یکی از مناطق فارس در ایران، استان فارس زندگی میکنه. یه روز اومد پیش معبد عالم دین زردوشت، گفت: معبد، مطالبی که میگی، مطالبی که از اوستا میخونی منو سیراب نمی کنه، قانع نمی کنه. یه چیزی باید باشه به من امنیت خاطر بده، بفهمم، حق راحت بشه. گفت: همین هایی که میبینی. اینکه جواب نشد، اومد خونه، به پدرش گفت: من این دین رو قبول ندارم، چون قناعت باطنی، مطالبش، کاراش به من نمید. دین باید آرامش. البته اگه آدم عمل بکنه به دین صحیح، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن یقینا. کوتک مفصلی خورد، بعدم انداختنش تو زیر زمین خونه، کند و زنجیر، سختگیری زیاد. حالا مادرش باعث شد، قوم خیشا باعث شدن، دلشون رحم اومد، از دست اون پدر بیرحم آزادش کرد. از منطقه ایران خارج شد، اومد یه مرکز مسیحی نشین در مرز روم شرقی و ایران، کلیسایی و کشیشی و کتابی و عبادتی، و گو بریم ببینیم زیر این خیمه چه خبر. بعد مدتی به کشیش گفت من زردوشتی که تبدیل به یه مسیحی شدم و دنبال امنیت و آرامش کامل بودم نیمد، گو ما بیشتر از این چیزی نداریم، اگه دلت میخواد از همین حدود روم شرقی و ایران برو به طرف شام، در شهر بصرا بزرگ دین ما اونجاست، با او در میون بگذار. اومد پیر مردی بالای 90 سال بهش گفت من زردشتی بودم بیماریم خوب نشد، مسیحی شدم بیماریم اضافه شده، تکلیف. گفت پیش ما بیش از اینی که اولی بهت گفته چیزی نیست، ولی از طریق تورات و انجیل و پدران به ما خبر رسید در مکه در حجاز کسی میاد که حالا به قول من او اونجور که تعریف کرده این میشه که دینش دین اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناست. اون وقتم که تلفن و رادیو و تلویزیون نبود، گفت من خبر حجاز ندارم، اصلا این آدم به دنیا اومده نیومده، اومده و مرده، اومده و هستش. من از پا در اومدم گوشه این شهر بصرا در این دیر افتادم، برو حالا یا به دنیا نیومده بیشیم تا به دنیا بیاد، اگر مناسب به دنیا بیاد، اومده و زنده است برو پیشش، مرده برو پیش تربیت شدگان واقعیش، خداوند متعال وجود او رو تام و کامل قرار داده، دینش هم تام و کامل. حرکت این حرکت هم گوشه ای از ولایت خداست، یعنی یه معنویه رو تو رو میخوام آرامش به من بده، خب پروردگار هی را میبردش، اینی راهبون الی ربی سیهدین، دارم میگردم او هم منو هدایت میکنه. پرس و جور گفتن دنبال اون آقایی که میگردی؟ بله، به دنیا اومده بود، الان هم هستش و مدینه است. اومد مدینه، جلسه اول گوه آقا من زردشتی بودم قانع نشدم، مسیحی شدم قانع نشدم، شما فرهنگ تو ارائه کن. یک سال نگذر کمثل حبته، یک دانه میکاری انبتت سبع سنابه والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، یک سال نگذاشت مهاجرین مکه انصار مدینه سر این آقا دعواشون شد. اونا میگفتن این مهاجر جزء ماست، اونا میگفتن جزء ماست. پیغمبر به بلال فرمود همه رو بگو بیان مسجد، کل ریختن مسجد. پیغمبر رفت بالا منبر فرمود سلمان نه جزء شما مهاجرین نه جزء شما انصار. او از این حرفا گذشته از سلمان و منا اهل البیت. این ولایت خداست، اما باید آدم خودشو تسلیم ولایت خدا تا بشه سلمان. اگه نره در خیمه ولایت خدا بیرون بمونه، ابو جهل میمونه، ابو لهب میمونه، غارت شده میمونه، پوک میمونه، پوچ میمونه، بعدم قیامت میره دوزخ آخر کار. اما خدا، الله ولی الذین آمنوا. آب حیات من است، خاک سر گرد و جهان خورنمیز، ما و غمیم روی دوست. ولول در شب جز شکنه زلف یاب، فتنه در آفاق جز قد دل جوی دوست. گر بکنه جادویش هندوی خیشم لقب، گوش منو تا به هش حلقه گیسوی دوست. گر متفرق شبب خاک من در جهان، باد نیارد ربو گرد من از کوی دوست. گر شب جران مرو تاخدن آرد عجب، روز قیامت زم خیمه به پهلوی دوست، پیر مرد وقتی دید یزید با چوب خیزران به سر بریده جگر گوشه پیغمبر حمله کرد، بلند شد اومد جلو، صدا زد یزید یه روزی وارد مدینه شدم، صاحب این سر بریده 4-5 ساله بود، تو مسجد روی دامن پیغمبر نشسته بود، پیغمبر در حالی که با مردم حرف می زدن گاییم لب و دندانشو می بوسیدن، از اون حالی که پیغمبر با او داشت معلوم بود سر و پای پیغمبر عاشق او. حالا من دارم میگم به این لب و دندانی که بوسگاه پیغمبر بود چوب نزد، نمایندگان روم شرقی بلند شدن گفتن یزید نزد، دیگران گفتن یزید نزد، اما این چوب زدن با قلب خوار چکر. چه کاری کرد که کنار بدن قطعه قطعه عبی عبدالله انجام نداده بود، زیر چادر اسمت دست بود گریبانشو پاره کرد، همراه با همه زن و بچه فریاد می زدن بابا محمدو. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد ولا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، اجعلنا من انصار محمد و آل محمد، اجعلنا من محبی محمد و آل محمد.